تو همین بانک‌ها به نام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران کمک‌های نقدی رو دریافت می‌کنه. از طریق تلفن هاتون هم می‌تونید 3780 3112 مربع رو بگیرید. از این طریق هم می‌تونید خیلی راحت کمک‌های نقدی خودتون رو ارسال بکنید. ممنون که همراه بودید با ما در برنامه مجله روز. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
16 فروردین 1359 نیروهای رژیم بعث عراق با حمله به خانه‌ای در نجف، صاحب خانه را که از عالمان بزرگ این شهر بود به همراه خواهرش بازداشت کردند و به بغداد بردند. رئیس سازمان امنیت عراق آیت الله را به مرگ تهدید کرد و از او خواست چند کلمه بر ضد انقلاب اسلامی ایران بنویسد تا از مرگ نجات یابد. اما سید نپذیرفت و گفت من آماده شهادتم. 19 فروردین نیمه های شب پیکر بیجان آن دو به خانوادهشان تحویل شد و بدین سان شهادت سید محمد باقر صدر و خواهرش بنت الهدا برگی دیگر بر دفتر سراسر جنایت صدام افزود.
پس از کودتای سال 1347 شمسی در عراق، حزب بعث به سرکردگی ژنرال احمد حسن البکر به قدرت رسید و بدینسان یکی از خونبارترین دوره‌های تاریخ سیاسی عراق آغاز شد. اگرچه اسلامگرایی از همان آغاز عامل نگرانی حزب بعث بود، اما آنان پس از به قدرت رسیدن به پاکسازی رقیبان خود پرداختند. این کار را از کمونیست ها آغاز کردند، با کردها ادامه دادند و سپس به دستگاه نظامی رسیدند. اما این اقدام ها مانع از ضربه زدن رژیم به جامعه دینی عراق نشد. حزب بعث این کار را با تلاش در کاهش نقش حوزه علمیه از طریق بستن حوزه ها، بیرون راندن طلاب خارجی از کشور و اجباری کردن خدمت سربازی برای طلاب عراقی انجام داد. در این شرایط آیت الله سید محسن حکیم از مراجع تقلید شیعیان به نشانه اعتراض به کاظمین رفت. مردم نیز دسته دسته به محل اقامت ایشان رفته در آنجا تجمع کردند. آیت الله سید محمد باقر صدر نخستین کسی بود که خود را بدون توجه به محاصره محل به کاظمین رساند، در حالی که بیشتر علمای بزرگ بغداد و کاظمین در آنجا حاضر نشدند. در آن موقعیت خطیر آیت الله صدر دو سخنرانی ایراد کرد و مفهوم قرآنی مهنت را در آن مطرح ساخت. به نظر می رسید در این سخنرانی ها وی حوزه و روحانیان را مقصر اصلی عاقبت امور و پسروی مردم عراق در حمایت از مراجع دینی می دانست.
صدها سال در این کشور حوزه‌ای وجود نداشت. اکنون فرزندان این کشور یا بعضی از آنان همچنان دشمنان، کینه‌ورزان، حاسدان و در کمین نشستگان این حوزه ظاهر می شوند. آیا فکر نمی کنید این جنایتی است که ما مرتکب شده ایم؟ چون ما با آنها ارتباط نداریم، بلکه با اجدادشان ارتباط داریم. این نسل هایی که کینه ما را به دل دارند و امروز در کمین ما نشستند احساس می کنند که ما با مردگان در ارتباطیم نه با زندگان و به همین علت به ما کینه می ورزند و در کمین ما نشستند، چون چیزی به آنان نداده ایم و با آنان همدردی نکرده ایم.
اداره کل امنیت عراق مطالعات امنیتی گسترده و تهیه گزارش‌های دوره‌ای را درباره رهبران حزب دعوت الاسلامیه آغاز کرد. این حزب به همت شاگردان آیت الله صدر و با حمایت وی تأسیس شده بود. یکی از گزارش‌های اداره کل امنیت عراق درباره سید محمد باقر صدر به خوبی نگرانی رژیم بعث را از پدیده‌ای به نام سید محمد باقر صدر نشان می‌دهد.
محمد باقر اسماعیل صدر متولد بغداد در سال 1935 میلادی و لبنانی تبار، علوم دینی را در حوزه علمیه نجف خوانده. تعریفاتی چند از او منتشر شده است. او کسی است که عنوان حزب الدعوه را برای تشکیلات انتخاب کرده است. او با موسی صدر نسبت خیشاوندی دارد، به طوری که با خواهر موسی صدر ازدواج کرده است. همچنین به دلیل ازدواج احمد خمینی با خواهرزاده موسی صدر، با آیت الله خمینی هم نسبت خیشاوندی دارد. در سال 1964 به شکل ظاهری از حزب الدعوه کنارگیری کرده است، ولی به صورت مخفیانه حزب را رهبری می کند.
برای رژیم بعث دشوار بود که ببیند سید محمد باقر صدر نسبت خیشاوندی با دو مرد بزرگ دنیای سیاسی شیعیان، یعنی امام خمینی و امام موسی صدر دارد. این ستن مثلث فعالیت‌های سیاسی بنیادین را در نیمه قرن گذشته تشکیل دادند. صدر در عراق، امام خمینی در ایران و امام موسی صدر در لبنان. هنگامی که آیت الله سید محمد باقر صدر می‌خواست حوزه علمیه نجف را وارد مقوله برپایی حکومت اسلامی کند، استقبال جوانان عراق بسیار زیاد بود، اما واکنش حوزه علمیه با بیمیلی و احتیاط همراه بود که منجر به شکست طرح او شد. برنامه آیت الله صدر براندازی رژیم بود، اما حزب الدعوه حاضر به همکاری با او نبود. آن هم به دلیل پایبندی حزب به اصل مرحله ای بودن فعالیت‌هایش. حزب معتقد بود هنوز در مرحله اول است که شامل بیدارسازی و دینخواهی است. حسن شبر از رهبران حزب الدعوه:
نحن في البدايه ما كنا نتعرض لسلطه نهائيا لاننا كنا قد قسمنا عملنا الى مراحل المرحله هي مرحله تغييريه.
در ابتدا ما اصلا کاری با حکومت نداشتیم، چون فعالیت‌ها را به چند دسته تقسیم کرده بودیم و مرحله اول شامل تغییر بود بر اساس آیه شریفه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ما نمی‌توانیم همه دنیا را تغییر دهیم و کسی که می‌خواهد دنیا را تغییر دهد در ابتدا باید خود را تغییر دهد. بنابراین در ابتدا کاری به نظام نداشتیم، یعنی در اعلامیه‌ها و سخنانمان از نظام انتقاد نمی‌کردیم. در گفتارمان درباره موضوعاتی مثل سرمایه‌داری و کمونیسم و مفاهیم اسلامی صحبت می‌کردیم، ولی از نظام انتقاد نمی‌کردیم، چون می‌ترسیدیم که در آغاز سرکوب
شد.
آیت الله سید محمد باقر صدر به لبنان سفر کرد تا با کمک برادر همسرش امام موسی صدر طرح عملیات رسانه‌ای را بر ضد نظام حاکم بر عراق اجرا کند تا بتواند فشار نظام بعث را بر حوزه علمیه کاهش دهد. حجت الاسلام حسین کورانی از شاگردان شهید صدر:
انا بالطائره شوف سيد الشهيد دخل فجأت قمت استقبلته.
من در هواپیما بودم که دیدم شهید صدر وارد شد. تعجب کردم، بلند شدم و خوش آمد گفته و در کنار او نشستم و درباره اوضاع سیاسی از او چند سوال کردم. سید صدر خوشبین بود که این نظام مدت زیادی نخواهد ماند. الان که اوضاع آن زمان را بررسی می کنم می بینم این موضوع خیلی طبیعی بود، ولی آنچه اتفاق افتاد غیر طبیعی بود.
امام موسی صدر تلگراف هایی را برای شاهان و رهبران کشورهای عربی و اسلامی فرستاد و در آن از آنان خواست تا از نظام حاکم بر عراق بخواهند حمله به مراجع دینی و روحانیان را متوقف کند. شیخ محمود فرهاد از مسئولان سابق مجلس اعلای اسلامی عراق:
به سوریه رفتیم با حافظ اسد که آن زمان وزیر دفاع بود دیدار کردیم. جلسه حدود یک ساعت و نیم طول کشید. پرسیدیم دولت سوریه چه کمکی میتواند بکند تا این بحران از بین برود و اختلافات حل شود و این موضوع نابسامان آرام گیرد.
شیخ علی کورانی از رهبران سابق حزب الدعوه:
به لبنان رفتیم و برای افشای مظلومیت مراجع دینی در رسانه ها فعالیت کردیم. سید امین صفی الدین و تعداد دیگری از آقایان هم در این باره فعالیت کردند. روزنامه ها نوشتند. بیروت با دیدن اعلامیه ها و نشریاتی راجع به مراجع دینی از خواب بیدار شد. محمد مهدی شمس الدین مقاله‌ای نوشت و ما روی آن کار کردیم و کمی تغییر دادیم و با عنوان مصیبت عراق چاپ کردیم.
افشاگری‌های رسانه‌ای سید محمد باقر و سید موسی صدر سبب شد رژیم عراق دولت بیروت را زیر فشار قرار دهد و مانع از سفر اتباعش به لبنان شود. پس از چندی سید محمد باقر صدر به عراق بازگشت.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه.
زعیم حوزه علمیه نجف آیت الله سید محسن حکیم در روز 12 خرداد 1349 دار فانی را وداع گفت. در گذشت وی پایانی بر یکی از مهمترین مراحل تاریخی سیاسی حوزه بود و بیشترین زیان ناشی از وفات وی متوجه جنبش سیاسی آیت الله سید محمد باقر صدر شد. روز دوم دی 1350 نظام بعث عراق به بیش از 1000 خانواده ایرانی ساکن عراق دستور داد این کشور را ترک کنند. آیت الله صدر در این میان نقش مهمی در فرستادن نامه حوزه علمیه به رئیس جمهور عراق داشت. در آن نامه که علمای بزرگ حوزه امضا کرده بودند، از رئیس جمهور خواسته شده بود بیرون راندن طلاب را متوقف کند. این اوضاع پرفشار به طور موقت بعثی‌ها را وادار به خودداری از بیرون راندن طلاب کرد. پس از چندی دولت نماینده این نزد سید محمد باقر صدر فرستاد و به او اخطار کرد که دولت قصد ندارد با او با گذشت رفتار کند. در 25 مرداد سال 1351 آیت الله سید محمد باقر صدر در حالی که به علت بیماری در بیمارستان نجف بستری شده بود دستگیر شد، اما چندی بعد با وساطت علما آزاد گردید. جلسات درس امام خمینی که با موضوع ولایت فقیه در مسجد شیخ انصاری نجف برگزار می شد، توجه شهید صدر را به خود جلب کرد. با بازگشت امام خمینی به ایران و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله صدر نوشتن سلسله مقالاتی را با عنوان اسلام زندگی را رهبری می کند آغاز کرد. این مقالات در واقع کتابچه هایی بودند که دیدگاه آیت الله صدر را درباره شکل دولت اسلامی مورد نظر وی تشریح می کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران آرزوی آیت الله صدر محقق شد و امام خمینی به عنوان یک فقیه حکومت اسلامی را برپا کرد. در این هنگام آیت الله صدر در اقدامی کم نظیر از شاگردانش خواست دست از تقلید او بردارند و از امام خمینی تقلید کنند. شیخ محمود رضا نعمانی شاگرد آیت الله صدر:
ارسل العديد من البرقيات.
من بارها شنیده بودم که شهید صدر به شاگردانش میگفت اگر امام خمینی از من میخواست تا در روستایی از روستاهای ایران تبلیغ دینی کنم اطاعت میکردم. این سخن توجه وی رو به انقلاب اسلامی ایران روشن میکنه. او تلگراف های زیادی رو در تأیید و حمایت از انقلاب اسلامی صادر کرد و همونطور که میدونید تلگراف تأییدی برای امام خمینی در اون زمان فرستاد، اون هم از طریق مخابرات عراق، و این اقدام بهای سنگینی برای وی در پی داشت. خمینی فی ذلك الوقت من خلال وسائل الاتصال العراقی تعتبر عملیه مکلفه جدا.
آنان که تلیعه بهاره، آنان که تلیعه بهاره، آنان که تلیعه بهاره، فریاد بلند روزگاره، فریاد بلند روزگاره، بانگ شریعه فراتن، نجبای زلال جوی بارن، بل بانگ شریعه فراتن، نجبای زلال جوی بارن.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران آیت الله صدر به این باور رسید که باید مرحله رویارویی تمام عیار را با نظام بعثی آغاز کند. از این رو فتوای قیام مسلحانه علیه رژیم بعث را صادر و در آن تأکید کرد بر همه ملت مبارز و مسلمان عراق واجب کفایی است که به قیام مسلحانه علیه حزب بعث و سردمداران آن دست زنند و مسئولان این حزب کافر را ترور کنند تا خود را از چنگال این حزب کافر نجات دهند. شیخ عبدالحلیم از زهیری، شاگرد و وکیل آیت الله سعد.
مسائل مختلف رو با وجود حساسیت زیاد با شاگردان و مریدانش مطرح میکرد تا اینکه مجبور به صدور فتوای عام و صریح مبنی بر حرام بودن عضویت در حزب بعث شد. حتی اگر کسی در حضور مردم از اون میپرسید به صراحت جواب میداد که حرام است و میگفت حزب بعث به صورت علنی با دین میجنگه و ما هم باید فتوا صادر کنیم و تکلیف ملت را مشخص کنیم. چون ثبت نام در حزب بعث شخص رو به مراحل دیگه مانند پیروی از حکومت میکشوند. حزب ظالمی که با اسلام و شعائر اون وارد جنگی آشکار شده بود. پس آیت الله صدر مجبور به صدور فتوای تحریم حزب بعث
حزب بعث عراق موجی از بازداشت‌ها را که شامل هزاران تن از جوانان دانشجو بود آغاز کرد، آن هم به بهانه عضویت آنان در حزب الدعوه. این بازداشت‌ها مقدمه‌ای برای دستگیری آیت الله صدر بود. پس از اعلام حالت فوق‌العاده، نیروهای امنیتی به شکلی بی‌سابقه وارد خیابان‌ها شدند. صبح روز 17 رجب نیروهای امنیتی عراق وارد منزل آیت الله صدر شدند و او را دستگیر کردند. شیخ عبدالحلیم از زهیری.
دعمه للثوره الاسلامیه في ایران و يسحب تاییده.
آیت الله صدر شرایطی رو که حکومت عراق برای او گذاشته بود رد کرد. از او خواستند دست از حمایت انقلاب اسلامی ایران برداره و یا عضویت در حزب الدعوه رو تحریم کنه. حزبی که علیه نظام بعث فعالیت میکرد و یا فتوای خود درباره حرمت عضویت در حزب بعث رو لغو کنه. که آیت الله صدر این شرایط رو رد کرد و هر گونه سازش با نظام رو نپذیرید.
پس از بازداشت آیت الله صدر، خواهر وی آمنه مشهور به بنت الهدا به حرم امیر مؤمنان علی علیه السلام رفت. در میان صحن ایستاد و با صدای بلند رو به بارگاه آن حضرت فریاد زد: فریاد از ظلم و بیداد، من به خدا و تو شکایت می کنم. فرزند صدر را دستگیر کردند. ای جد من، از ظلم و ستمی که بر ما روا می دارند به خدا شکایت می کنم. بنت الهدا سپس مردم نجف را خطاب قرار داد و گفت: ای مؤمنان شریف، آیا سکوت می کنید در حالی که مرجعتان دستگیر شده است؟ آیا سکوت می کنید در حالی که امامتان زندانی شده و شکنجه می شود؟ فردا چه پاسخی به جدم امیرالمؤمنین علیه السلام خواهید داد هنگامی که درباره سکوت و فروگذاریتان بپرسد؟ بیرون روید و تظاهرات کنید و اعتراض نمایید. پس از انتشار خبر دستگیری آیت الله سید محمد باقر صدر، جلسه ای با حضور حجج اسلام سید عبدالعزیز حکیم، علی اکبر حائری و صدرالدین قبانچی برگزار و مقرر شد تظاهراتی برگزار شود. حرم امیر مؤمنان علی علیه السلام محل تجمع و شروع حرکت معین شد. عادل رؤوف، نویسنده و پژوهشگر تاریخ عراق.
شعب افرض يتشكل من افرض يعني 15 میلیون 14 میلیون.
من از تعداد تظاهرات کنندگان خبری ندارم، ولی اونقدر نبودن که نظام بعث رو نگران کنه. فرض کنید عراق 14 یا 15 میلیون نفر جمعیت داشت. در اون زمان شاید در مناطق مختلف حدود 30 هزار نفر تظاهرات کرده بودند.
چشمه ها هم صدایی تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم.
پس از خروج آیت الله صدر از زندان، نظام بعث به وی ابلاغ کرد که خروج وی از منزل و پذیرفتن دیدار کنندگان ممنوع است. بدینسان مرحله حصر خانگی وی آغاز شد و تا 10 ماه پیش از آخرین بازداشت و شهادت وی ادامه یافت. اما شیخ محمد رضا نعمانی از شاگردان آیت الله صدر در منزل او بود و همانجا ماند بدون آنکه عوامل نظام متوجه شوند.
الشخص الوحيد المسموح له بإيصال المواد الغذائية إلى بيت السيد منعوه من الاقتراب من بيت السيد.
اونها آب و غذا رو قطع کردند، یعنی مانع از نزدیک شدن خادم سید به منزل شدند. او مواد غذایی رو برای منزل سید صدر تهیه می کرد و با نبود او یک بحران واقعی ایجاد شد. چیزی در منزل نبود که با اون سر کنند و اگر تلاش بعضی از مردم نبود و مخفیانه به اونها کمک نمی شد، فرزندان وی جان می دادند. حتی بعضی ها در منزل سید عملیات تروریستی انجام می دادند. مثلا یه بار سعی کردند منزل او رو بر سرش خراب کنند، اون هم از طریق باز کردن لوله اصلی آب زیر منزل ایشون. با اون که 48 ساعت آب زیر منزلشون در جریان بود، نیمی از خانه فرو ریخت، ولی خداوند خواست نیمه دیگه که آیت الله صدر در اون بود باقی بمونه.
و شاء الله عز وجل ان ينهار نصف البيت ويبقى نصف الاخر.
26 تیر 1358 صدام حسین رئیس جمهور عراق را از قدرت برکنار کرد و خود قدرت را در دست گرفت. وی در ابتدا قصد کشتن آیت الله صدر را نداشت، بلکه تلاش می‌کرد رضایت او را جلب کند. او به همین منظور افرادی را برای گفتگو با آیت الله صدر نزد وی فرستاد. شیخ محمد رضا نعمانی:
یقول للسید اذا انت وافقت على هذه المطالب بأن تعلن فقط بأن لا علاقة لك بسيد الخمين أو تؤيدنا في أي موقف من المواقف.
صدام فرستاده شخصی خود رو برای دیدار با سید صدر فرستاد و پیغام داد تو فقط اعلام کن که رابطه‌ای با آیت الله خمینی نداری و یا ما رو در یکی از این موضوعات تایید کن. ما مسائل مختلفی داریم که پاکی ما رو ثابت میکنه، مثل مبارزه با بیسوادی یا ملی کردن نفت یا دادن خودمختاری به کردها، اقداماتی که مخالف دین نیستن. شما با تلگراف، کلام یا مصاحبه با روزنامه خارجی، نه روزنامه عراقی، این مطلب رو اعلام کنید. در واقع صدام بزرگترین اقدامش رو در این میدید که به دیدار سید بیاد و در تلویزیون این دیدار پخش بشه. صدام فکر میکرد بزرگترین لطفی که ممکنه در حق کسی بکنه اینه که ماشینی بفرسته و اون شخص رو برای دیدار با خودش بیاره. شهید صدر این تقاضا رو نپذیرفت. چرا؟ چون یک رهبر واقعی بود. من به او گفتم این تقاضای کوچکیه. شما قبلا مبارزه با بیسوادی رو تایید کرده بودید. پس چه اشکالی داره تایید خود رو تکرار کنید؟ فرمودن پسرم، خون جوانان به خاطر اسلام ریخته میشه و من جان خودم رو نجات بدم؟ آیا منطقیه که اونها رو به قیام دعوت کنم و شهید بشن اما خودم شهید نشم؟
فقال ابنی الشباب تراق دماهم من اجل الاسلام و انا انجو بنفسی.
بگذار تا در هجر تو از دید خون جاری کنی، من در فراق روی تو شب تا سحر زاری کنیم. بگذار تا در هجر تو از دید خون جاری کنیم، اندر فراق روی تو شب تا سحر زاری کنیم. بگذار تا در ماتمت
بعدن کنیم در سوگ تو ای مهربان هر دم ازاد.
آیت الله صدر با رد درخواست صدام دریافت که دیگر حکومت او را زنده نخواهد گذاشت. بر اثر شرایط حصر خانگی حال سید رو به وخامت گذاشت و دچار ضعف شدیدی شد، تا جایی که توان بالا رفتن از پله را نداشت مگر با کمک شیخ نعمانی. روزهای پایان عمر سید بود و هنگامی که شیخ نعمانی سعی می‌کرد موضوع مبارزات اسلامی را مطرح کند، آیت الله صدر پاسخ او را با لبخندی ساده می‌داد. آیت الله سید محمد باقر صدر در روزهای آخر عمرش فتوای خود را مبنی بر حرمت همکاری با نظام بعث عراق در جنگ علیه ایران صادر کرد. شاید این فتوا که به گوش مردم رسیده بود سبب شد صدام تصمیم به اعدام وی بگیرد. در روز 16 فروردین 1359 ساعت 14:30 سید محمد باقر صدر بازداشت و به اداره کل امنیت بغداد منتقل شد. رژیم روز بعد نیز بنت الهدا خواهر آیت الله صدر را بازداشت و به برادرش ملحق کرد. عادل رؤوف نویسنده و پژوهشگر عراقی.
و فی آخر حوار یعنی مع شهید صدر
طبق روایت یکی از خیشاوندان صدام درباره آخرین گفتگویی که با شهید صدر صورت گرفت، هنگامی که صدام از تأثیر خود بر آیت الله صدر به روش‌های مختلف ناامید شد، صدام و برادرش برزان تکلیتی با آیت الله صدر و عده دیگه نشسته بودند. هنگامی که آیت الله صدر با جوابهای سرسخت پاسخ صدام و برادرش رو داد، یکی از همراهان صدام هفتیر خود رو بیرون کشید و سید رو به شهادت رسوند. این اتفاق در حضور صدام و برزان بود.
و متحدیه فعلا صاحب المسدس
19 فروردین 1359 حدود ساعت 9 شب برق شهر نجف قطع شد و در سیاهی شب پیکر مطهر آیت الله سید محمد باقر صدر و خواهرش بنت الهدا به یکی از بستگانشان نشان داده شد. رژیم درخواست آن شخص را برای تغسیل و تکفین رد کرد، ولی وی توانست بر بدن آنها نماز بخواند و صورتشان را ببیند، در حالی که آثار شکنجه بر آنها نمایان بود. صبح روز بعد، هنگامی که خبر شهادت آیت الله صدر منتشر شد، هیچ واکنش خاصی از سوی مردم صورت نگرفت و مردم روز عادی خود را سپری کردند. اما شهید صدر چگونه به شهادت رسید و سرنوشت قاتل وی چه شد؟ عادل رؤوف پژوهشگر تاریخ عراق.
یعنی هذا هو كان متزوج من نساء اثنين وعنده في احد زوجاته عنده صبي 12 سنه عمره 11 سنه.
قاتل آیت الله صدر پس از 2 هفته به شکل عجیبی کشته شد. او 2 همسر داشت و یکی از همسرانش یک پسر 11-12 ساله داشت. یه روز هنگامی که اون مرد به خونه بازگشت، پسرش با هفتیر 4 یا 5 گلوله به وی شلیک میکنه و پدرش رو میکشه. هنگامی که دایی صدام و پدر همسر قاتل این خبر رو شنید، دچار جنون شد و مستقیم به خونه اومد و مادر پسر رو به قتل رسوند.
سید محمد باقر صدر که مغز متفکر اسلامی بود و امید این بود که اسلام از او بهره برداری های زیادتری بکند و من امیدوارم که کتاب های این مرد بزرگ مورد مطالعه مسلمین قرار بگیرد و انشاءالله خداوند تعالی او را با اجداد بزرگش مشهور فرماید و خواهر بزرگوار مظلومه او را هم با جدهش محشور کند.
ایمان به اوجب سعادت رسید به عزا به قدران